من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما ولي الله العظيم اللهم انا نعوذ اجمعين الى قيام يوم الدين. مسئله دو رو تمومش بکنیم. اجمالا صحبت سر جایی بود که به مثال بعدی که رسیدیم در مسئله دو که شخص با عرضم به حضورتون که لباسی رو به کسی تکلیف بکنه که این لباس رو براش بدوزه، اجبارش بکنه یا مثلا اجیرش بکنه بعد اجرت رو نده و این با نخ خود اون شخص مالک صبح دوخته باشه، که این مسئله سوممون بود. گفتیم که اگر خود نخ مال مالک صبح هیچ اشکال نده، اما اگر نخ و خید این خید مال اون شخص خیاط بوده باشه، اینجا گفتیم که اشکال پیدا میکنه. مرحوم صاحب عروه بنابر این که این مسئله از باب تلف بوده باشد گفتن اشکال نداره، فقط تو فرض این که صحیحاً بتونید رد بکنید گفتن اگه صحیحاً میتونید اینو فتقش بکنید، یعنی بازش کنید و نخو پس بدی، تو این فرض احتیاط کردن، احتیاطشون وجوبی کردن، که گفتیم مثلا تو این فرض فتواست، قطعاً تو این فرض باید فتوا باشه. حالا ببینید وجه مسئله چیه. ما میگیم اصلا در هر دو صورت، ولو تو صورت اولی که اگر این نخ رو ببینید، خیلی دقت کنید آقای خویی، آقای صاحب عروه، در صورتی که شما نخ رو بتونید سالم در بیارید به طرف بدید، تو اون صورت احتیاط واجب کردن، درست؟ این که مسلم میگیم فتواست، ما میگیم حتی در فرض اول که شما نخ طرف رو اگر در بیارید سالم در نمیاد، تیکه تیکه میشه، قیمتی در عرف نداره، هیچ ارزشی دیگه نداره این نخ. نخو شما گفتید تلف شده، ما میگیم فرض کنید تلفم شده، من نسبت به قیمت نخ مدیونم، فرض میکنیم بله درست نسبت به قیمت نخ مدیونی، اما حق نداره با این لباس نماز بخونی، عینش تلف نشده، قیمت و ارزشش تلف شده، شما حق ندارید با این لباس بازم نماز بخونید، ولو این نخو تیکه تیکه کرده، هی کوک زده، یه جوری که وقتی میخوای واکنی اصلا یه چند تا چیز نخ کنده میشه، میندازی جلو طرف، میگه به چه درد میخوره؟ میدونم به چه درد میخوره، اما حق ندارید با این لباس نماز بخونید. شمایی که فتوا میدید که اگر در لباس یک شخص یه نخ غصبی باشه نمازش باطله، تو این مورد چون که میفرمایید که اگر میخواییم بکنیم بلازیم کنار تلف شده، میگید که اینجا اشکال نداره، چون وقتی میخواییم بکنیم بلازیم کنار صحیحاً این نخ در نمیاد، اینجا گفتید اشکال نداره، ما میگیم قطعا اینجا هم باطله. به چه دلیل؟ به دلیل اون فتوایی که شما دادید، به سه وجه. یکی این که وقتی که این نخ یا هر چیز دیگه ای تلف شد، به حسب ظاهر چی تلف شده؟ عینش که تلف نشده، که قیمت و ارزشش تلف شده، از مالیت ساقط شده، از ملکیت ساقط نشده. اینو خیلی توجه کنید، سقوط از مالیت غیر از سقوط از ملکیته. ممکنه یک چیزی مالیت نداشته باشه. دیدید تو مکاسب شیخ میفرمودند الان شما مثلا یه دونه گندم جفت داده باشه، یه دونه گندم مالیت داشت؟ شیخ فرمود مالیت نداره. ملکیت داشت؟ یادتونه شیخ اینو فرمود؟ شیخ فرمود یه دونه گندم تحت ملک منه، متعلق ملک منه، شما حق نداری ورداری بخوری. یه دونه گندم، یاد من یه دونه شو خوردم، قیمتی نداره که. میگن نمیشه، ملک تلف بوده، همون یه دونه هم غصب میشه، نسبت به همون یک دونه مالیت نداره، اما ملکیت که داره، ملک اون طرفه، شما داری در ملکش تصرف میکنی، این یکی، در ملک دیگری داری تصرف میکنی، ولی به اندازه یه دونه برنج کوچیک بودنش که دلیل برای نیستش که شما بگید چون مالیت نداره من حالا میرم در مغازه یه دونه برنج رو برم دارم میزم تو دهنم، چه اشکال داره؟ یعنی اشکال داره، چون که ولو یه دونه برنج مالیت نداره، اما ملکه. اینم همینجور لباس خیته، وقتی که الان دیگه دوخته شد، شما وقتی خواستی بکنیش، این چیه؟ این مالیت نداره، اما ملک اون طرف هست یا نه؟ خیت ملک اون طرف بوده، شما پولش هنوز بهش ندادی. پس بنابراین ملکیت و مالیت این دوتا مسئله نباید با هم دیگه خلط بشه. مسئله ملکیت یه مسئله است، مالیت یه مسئله است. اونی که تو فرض خیاطت ساقط شد مالیت بود که ساقط شد، اما ملکیت ساقط نشده. این یه نکته. امر دوم، اگر شما بگید که ملکیت هم ساقط شده، باز یه مسئله، اگر امر دوم این که اصلا ما میگیم چرا شما بگید مالیت ساقط شده. ببینید وقتی یک چیزی هنوز شما پارش نکردید، جداش نکردید که به طرف بخواد پس بدید، الان جزء لباسه، اگر بیان این لباس رو بخوان قیمت گذاری بکنن، بخوان ببینن مثلا قیمتش چقدر، به یه کارشناس بدن، یه نگاهی میکنه به این لباس، میگه خب نخش که خیلی خوبه، دوختش هم خوبه، نخی که در دوختش به کار شده، هر کدوم یه قیمتی میذاره، میگه به اعتباری که نخ خود مثلا یا پارچش اینقدر ارزش داره، یه قیمتی برای اون در نظر میگیره، برای قشنگی دوختش یه قیمتی در نظر میگیره، برای اون استحکام نخی که باهاش دوختید یه قسمت سهام کمی، اونم سهیمه در قیمتش. وقتی قیمت گذاری میکنه میگه این لباس مثلا قیمتش 50,000 تومنه، شما در نظر میگیرید که از این 50,000 تومن یه قسمتی از قیمت گذاری به اعتبار اون مسئله لباس خود پارچشه، یه مقدارش بر میگرده ولو کم، مثلا حتی اون جنس نخی که به کار برده شده اگه نخ سست بود ارزش لباس رو کم میکرد، اگه نخایی بود که تو میکشیدی لباس پاره میشد ارزش کم بود، اما هرچی نخ استحکام داشته باشه قیمت اینو بالاتر بده، ولو از این 50,000 تومن 1,000 تومنش به خاطر خوبی دوختش باشه، به خاطر همین استحکام دوختش باشه از جد نخ. ببینی این جزء لباسه، ولو یه 50% لباس هم شما بگید به اعتبار اینه که مثلا دوختش خوبه، به این راحتی درزاش پاره نمیشه، لباس ارزش داره، به این راحتی درزش پاره، ولو ببینید این مالیت هم داره، یعنی ما اونی که میدونم به انضمامه، مسلمه به انضمامه، مگه کسی میگه تنها قیمت لباس مال نخشه؟ ببینید میخوایم بگیم از مالیت ساقط نشده مادامی که اینو پارش نگردید، اگه یه چیزو پاره کنی بندازی رو زمین میگی مالیت نداره، اما همونی که اینو پاره نکردی جزء لباسه، مالیتی که مالی لباسه یه درصدش هم مالی اینه، ولو یه درصد، ولو 2%، درصدی از مالیت داره. اونی که شما دارید میگید که مالیت نداره، وقتی که اینو بکنی پاره کنی بندازی کنار، الان که این لباس دوخته شده است، شما میخوای با این لباس دوخته شده نماز بخونی، نه تنها این نخ ملک اون خیاطه، بلکه در مالیت این لباس دخیله. اگر من مثالشو عرض کنم، اگر شما رفتی این لباسو فروختی، صد وسیع بود، مثلا فرض کنید که بعضی جا که قرارداد میبدن با خیاط که سر یه لباس که نیستش، که قرارداد میبنده با یه خیاط میگه 10,000 تا از این لباسو بدوز، بعدم میره میفروشه، اگر رفت فروخت باش اختلافتون پیش اومد، میرن پیش کارشناس، قاضی بعد چی بگه؟ بگه این لباسو فروختی، ارزش مالیت نخ اینو باید بدی، نخ خالیشو نه، نخی که تو اونجا یعنی این لباس چه ارزشی داره؟ کارشناسی ارزش لباس برمیگرده به نخش، اون مقدارش مال اینا واس، تو پولشو نداری. متوجه این؟ اگر تو این قضیه به کارشناسی واگذار بشه هنوز مالیت داره، یعنی تو لباسه، اگه کنده بشه بندازید کنار از مالیت ثابت میشه. فرض نه که شما با لباس پاره که نمیخواید نماز بخونید، با لباس دوخته شده میخواید نماز بخونید، این لباس یکی از اجزایش این نخه و این نخ فعلا مالیت داره، پارش که نکردید که بندازید کنار که باش نماز بخونید، که مثلا اینه که هنوز مالیت داره جزء لباس. ببینید همه اینا رو من بر اساس اون فرض میگم که دیروز عرض کردم، آقایون فقها عمده این آقایون دارن میگن یه دونه نخ توی لباس اگر غصبی باشه نمازت باطل، درسته؟ نه، اونه که غالب شدیته با هم میگن یه دونه نخ، کاری به اون ندارم که کل لباس مباح باشه، نه، میگن اگه یه نخ تو لباستون غصب باشه این باطله. خب آقایی که شما این فتوا رو شما دارید میدید، این یه نخ اگه کنده بشه از مالیت افتاده، تازه اون موقع هم از ملکیت نیفتاده، فقط از مالیت ساقط شده، اما وقتی جزء لباس از مالیت هم ساقط نشده، پس هم ملک هم مال طرفه. این یه نکته. نکته سوم، فرض میکنیم برخلاف اون اعتقادی که داریم، فرض میکنیم که این لباسی که دوخته شده نخش نه مالیت داشته باشه نه ملکیت. ما که گفتیم هم ملکیت داره هم مالیت داره، از مالیت هم ساقط بشه ملکیتش هست، تازه از مالیت هم ساقط نشده، اما فرض میکنیم نه ملکیت داره و نه مالیت، هیچ کدومو نداره، آقا این متعلق حق غیر هست یا نه؟ شما اول بحث تعریف کردید مسئله رو، گفتید که مباح باشه، یعنی چه؟ یعنی مناطشو چی گرفتید؟ قبلا آوردیم اگر لباس چیزی باشه که یحرم التصرف فیه، حرام است تصرف درش، بعد اومدید گفتید یحرم التصرف فیه چند تا مصداق داره، یا اینه که خودش ملک غیر باشه یا متعلق حق غیر بوده باشه. حتی حق الرهانه رو اومدید مثال زدید، یادتون آقای خویی مثال حق الرهانه هم زدید. ملاک در این که یک چیزی مباح نبوده باشد این نیست که فقط ملک غیر باشه، حتی اگر متعلق حق غیر بوده باشه تصرف شما درش میشه حرام. وقتی تصرف شما درش شد حرام، این میشه چی؟ غیر مباح. تصرف شما در این حرامه. چرا؟ چون متعلق حق غیره. چون متعلق حق غیره نمیتونید درش تصرف بکنید، پس مباح نیست. اگر کسی قائل شد که لباس نمازگزار باید مباح باشه، بعد ملک دیگری نبوده باشه، متعلق حق دیگری نبوده باشه، بعدم تازه حق الله هم آقای خویی یادتون باشه اضافه کردن، فرمودن متعلق حق الله هم نبوده باشه، اونا هم اضافه کردن آقای خویی. اما این که گفتن متعلق حق غیر نبوده باشه، یادتونه که این متعلق حق غیر نبودن یکی از مصادیقش اینه. اون شخص اگر خیتش از مالیت ساقط شده باشه، حتی از ملکیت هم ساقط شده باشه، متعلق حق غیر کسی میره باشه یا نه؟ مسلم متعلق غیره. پس بنابراین شما صاحب قربه نباید فتوا بدید که با این لباس میتونه نماز بخونه و احتیاط مستحبه، ولو اگر نخو بخواید در بیارید تیکه تیکه میشه، از مالیت ساقط میشه، لباس خوندن در این نماز بر مبنای شما که اباحه رو به فتوا میگفتید شرط در لباس نماز گذاره، باید جایز نباشه. بله، ما اومدیم گفتیم که ادله که بر اباحه هست اینا هیچ کدوم تمام نیست، حرفای حکیم حرفای خویی تمامه، درسته. اما شمایی که اباحه رو شرط در لباس نماز گذار میکنید، طبق قاعده نباید این فتوا رو بدید. یعنی صاحب عروه تفصیل داد، دوباره تکرار میکنم، صاحب عروه تفصیل داد، گفت اگر نخ خیاطی من مال من صاحب لباسه، اینجا که مسلمن اشکالی نداره، این حرف تمام. اما اگر مال اون شخصه، مال اون شخص بوده باشه، دو تا فرض داره. یا میتونم این نخو صحیحا از تو لباس بکشم بیرون، بعضن پیش میاد مثل نخای کلوفتی که مثلا فرض میکنید به عنوان حالت کمربندی میدازن تو لباس، این نخ ارزش داره، این نخشو اگه بهش پس بدی میندازه توی لباس دیگه، قیمتش 2300 تومنه، بعضن حتی هستش که قیمت بیشتر هم داشته باشه، یه نخ میندازن تو لباس مثلا برای کمرش حالت کش مثلا فرض کنم خیته. بعضی وقتا اینا ارزش داره، صحیحا میتونی تحویل به طرف بدی، قیمت داره، هم مالیتش، حتی وقتی درم میاری صحیحا تحویل داده میشه. تو این موارد ایشون احتیاط کردن، اما تو مواردی که تیکه تیکه میشه در میاد میندازی جلو طرف دیگه مالیت نداره، تو اونجا گفتن نماز تو میتونی با این لباسی که مشتمل بر این خیطه بخونی. ما تو این موارد تفصیل صاحب عروه، تو این دوتا مورد میگیم، تو این دوتا مورد نماز خوندن با این لباس بنابر مبنای شما در هر دو صورت باید به فتوا باطل باشه، فقط تو صورت اول. تو صورت اول که اجرت خیاط رو ندادید، اما خیط مال خودتونه، خیط مال خودتونه، تو این فرض آیا حرام هست یا نه؟ صاحب عروه گفت، اینجا هم گفت میتونید نماز بخونید اشکال نداره. اینجا ما یه مقدار بعیده که بیاییم بگیم اشکال داره. البته یه اشکالی فی المسئله هست، اما جواب داره. اشکال در مسئله علا اشکال فی میتونه مبنای احتیاط مستحب باشه، و اون چیه؟ و اون یکی کسی بیاد بگه این لباسی که دادی به این خیاط با نخ خودت دوخته، به هر حال متعلق حق خیاطه. اینجا این اشکال جواب داره، این متعلق حق نیست، حق خیاط اجرت بوده، اجرت که تو لباس نیستش که، بنا نبوده که یه تیکه لباس به عنوان اجرت به او بده که، متعلق حق خیاط اجرتی بوده در ذمه شما. پس اون چه که متعلق حق خیاط اجرتیه که در ذمه شماست، نه تو خود لباس. پس اگر خیطش از خودتون بوده باشه، خیط از خودتون بوده باشه، اجرت این خیاط رو ندادید، این اشکالی نیست، میتونید با این لباس نماز بخونید، و اون چیزی که متعلق حقه مال ذمه است.
اون ملکیت چجوری ثابت میشه؟
تو کجا؟
فرمودید فرض میکنیم مالیتش که ثابت شده ملکیتش هم
ما که میگیم نمیشه ثابت بشه، محال اینجا اصلا نمیشه ثابت بشه. من عرض کردم برفرض شما صاحب عروه حرفو برد رو مالیت، درست؟ ما میگیم مالیتم برفرض ثابت شد که ملکیت که نمیشه ثابت بشه، این اشکال ما بود که میگیم آقای خویی اینو فرمودن، اشکال به این فرمایش صاحب العلوینه که آقا این ملکیت ساقط نمیشه. حالا بر فرض که شما تصورتون این بوده باشه که ملکیت هم ساقط بشه، بر فرض حق که هستش، ولی اصل کار میگیم هم ملکیت هست هم مالیت هست هم حق این شخص خیاط در این لباس هست. ولو اگر بگیم ملکیتش ثابته، مالیتش هم ثابته، چون نخ ملک او بوده سابقا، الان اگر ملکیت هم ثابت شده باشه حقش هست.
اگه هم متفرعه ولی ملکیت نیست،
نه حق اگر از ملکیت هم ثابت بشه حق هست. ببینید تو یه سری جاها میومدیم گفتیم شخص حق داره، حق داره اما ملکیت نداره، حق میدونه میتونه بدون ملکیت هم بوده باشه. یعنی این خیط و شما راه نداره بگید از ملکیت ساقطه، از مالیت بگید ساقطه راه داره، اما از ملکیت بگید ساقطه این راه نداره. اما برفرض که شما به نحوی که ما اینو غلط میدونیم گفتید از ملکیت هم ساقط شده، چون این سبق ملکیت اون شخص داشته، حقش در این لباس هست، نمیتونید اینو بگید در این لباس نماز بخونه. اما مسلم 100% ملکیت ثابته نسبت به خیط، پس تصرف میشه در ملک غیر، ولی ملکش مالیتو بگی نداره، اما گفتیم جدا از این بازم 100% مالیت هم داره، چون مادامی که نکندید تلف نشده مالیت داره، نخی که کنده شد از مالیت ساقط شده، اما نخی که جزء لباس از مالیت ساقط نشده. لذا این دوتا فتوا فرمایش صاحب و حتما باید اصلاح بشه رو مبنای خودشون، حتما باید اصلاح بشه. و صلی الله علیه و آله.